بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثالثه الاقباط جواز المعاوضه على الاسير الانبي اذا غلا ولم يذهب ثلثا و ان كان نجسا لعمومات البيع و التجاره الصادقه عليها بناء على انه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء مالیته و عدم خروجه عنها بالنجاسه. غایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه ولذا لو غصب اسیرا فاغلاه حتی حرم و نجس لم یکن فی حکم الطالب بل وجب علیه رده و وجب علیه غرامت السلسین و اجرت العمل فی حتی یذهب السلسان کما سرح به فی تذکره. مسئله ثالثه که از اعیان نجسه و متنجسه استثناء شده، ما گفتیم از اعیان نجسه و متنجسه مواردی استثناء شده، دو مورد شاخون دیم. مورد ثالث که از اعیان نجسه و متنجسه استثناء شده اسیر اینبیه بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین. اگر آب انگور بجوشه چی به آتش و چی به نفسه، اگه بجوشه حرمتش مسلمه ولی نجاستش محل خلافه. بعضی ها میگن نجس هم هست و ذهاب سلسین را متحر از متحرات میدونن، بعضی ها میگن نه نجاست نداره تنها حرمت داره. حالا اسیر اینبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین گرچه ما قائل به نجاستشم بشیم و این کان نجسم، گرچه نجسم بشه قبل از ذهاب سلسین، باز اقوا این است که معاوضه او جایزه. میشه اسیر اینبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین را فروخت و پولش را گرفت. ایشون می‌فرمایند دلیل بر جواز بیع عمومات بیع و عمومات تجارت. احل الله البیع، احل الله البیع دلالت میکنه بر حلیت بیع همه اجناس مگر دلیل بر حرمتش داشته باشیم. و یکی هم عمومات تجارت از قبیل الا ان تکون تجارتا ان تراز، یا اون ادله که مفادش مفاد حلیت تجارته. خب این ادله عامه که دلالت میکنن بر جواز بیع و بر حلیت بیع، عمومش شامل اسیر اینبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین هم عمومش شامله. بنابراین بر این که این اسیر اینبی بعد از غلیان قبل از ذهاب سلسه ماله، چون اینم محل خلاف، بعضی ها بعد میاد میگن با غلیان و با عروض حرمت و نجاست از مالیت خارج میشه. ایشون میفهمن بنابراین که اسیر اینبی بعد از غلیان ماله، خب و قابل انتفاع هم هست نصیر نبی، منتها که قابل انتفاعه بعد از طهارت او به نقص، وقتی که با نقص و ذهاب سلسه پاک شد جوشندم تا دو سلسهش رفت یه سلس باقی مون، با این نقص و ذهاب سلسه پاک میشد و قابل انتفاع. خب دلیل بر بقای مالیت تیه ایشون می فرماین لأصالت
بقاء مالیته و عدم خروج انها به نجاسه. اگه ما تازه شکم بکنیم آیا با غلیان این اصیل اینبی از مالیت خارج شد؟ مثل خمر اگه اصیل اینبی خمر بشه به سبب خمر بودن از مالیت خارج میشه دیگه، مال نمیشه. ببینیم آیا اصیل اینبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سید مثل خمر مالیتش از بین رفته دیگه مال کسی نیست؟ اگه شکم بکنیم اصل این است که مالیت اصیل اینبی باقیه، قبل از غلیان که مال بود، اصل این است که مالیتش باقی است و به سبب نجس شدن از مالیت خارج نمیشه. منتها مرات مال معیوبیه، مال معیوبی یعنی یک مالی است که عیب داره، نمیشه الان از او استفاده کرد، باید مدت ها جوشون تا دو سلسش بله به وسیله بخار تبخیر بشه و دو سلسش کم بشه. مال معیوبیه قابل لزوال عیبه، یه عیبی داره، عیبش هم قابل زواله، عیب یه عیبی نیست که قابل زوال نباشه، عیب دارد و عیبش قابل زواله، به چیز عیب ظاهر میشه؟ به ذهاب سلسه. بعدیشون برای بقاء مالیتش یه دلیلی هم میاره، میفرماید ولدا به خاطر بقاء مالیت اگر کسی اسیر کسی را آب انگور کسی را غصب بکنه و بیاره بجوشونه حتی به سبب غلیان حرام و نجس بشه ولو هنوز ذهابشون سن نشده، این اسیر نبی بعد از غلیان در دست غاصب در حکم تالف نیست، تلف نشده. اگه مالیتش از بین رفتر مثل خم بود، کسی اسیر کسی را به طور که بعد میگه آب انگور کسی را غصب بکنه بیاره خم درست بکنه بعد از خم شدن، در حکم تلف در غاصب چه واجبه؟ باید عوض اسیر را به او بدهد، باید پولش را بده. رد این خم بر این واجب نیست، بر غاصب واجب نیست، پول خود این خم را به صاحب اصل برگردونه، باید قیمت بدهد. این که خم بشه در حکم تلفه چون مالیتش از بین رفت، ولی اگر بجوشه قبل از ذهاب سوسن باشه در اون صورت واجب خود این اسیر را رد بکنه. بر غاصب بعد از غلیان ولو الان حرام است و نجس، واجب خودش را رد بکنه، منتها غرامت و خسارت سوسن را باید بدهد. اجرت کار کرد که باید روش کار بکنن، دو سلسش از بین بره، مثلا آتش روشن بکنن اینقدر بالا سرش واسدن تا دو سلسش بره عمل بکنن، باید اجرت این عمل را بر غاصب واجبه چکار بکند؟ باید پس بده. این دلیل بر این است که مالیتش از بین نرفته. اگه مالیتش از بین رفته بود دیگه رد خودش واجب نبود، بر این واجب بود قیمت اسیر را بده. خب؟ به طوری که مرحوم علامه در تذکره به این مطلب تصریح کرده، گفته از در غاصب واجب بعد از غلیان خود این آب انگور نجس شده و حرام شده را خودش باید رد بکند با غرامتش، خسارتش و اجرت عملش که عمل میکنن دو سلسش بره اجرت عملان بده. مرحوم علامه دلیلی که آورده واجب خودش را رد بکنه و غرامتش را بده، اجرت عملش را بده، دلیلی که به این آورده فرموده است به انه رده و معیوبه، این مال مردم را بی عیب و سالم غصب کرده، بعد از غلیان که رد میکنه معیوب رد میکنه، یه مال رد میکنه که الان هم حرامه و هم نجس، معیوب رد میکنه و زوال عیبم محتاج چیه؟ زوال عیبم محتاج خسارت مالیه، باید آتش بیارن یا فرض کنه نفت بیارن اینقدر بدوشونن تا دو سلسش بره و این محتاج خسارته و عیبم از ناحیه غاصبه، روز عید بر این آب انگور در دست قاصد به واسطه قاصبه بر قاصد واجب غرامت و اجرت عمل را پرداخت بکنه. اینم فتوای مرحوم علامه در تذکره مؤید حرف ما که مالیتش باقیه. اینا را شاهد می آوردیم که بعد از غلیان و قبل از ذهاب سوسه مالیت اسیری این نبی زائل نشده، مالیتش باقیه، در حکم طالب نیست. گرچه مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد به این فتوای مرحوم علامه مناقشه کرده، گفت چطور؟ شما در اسیری اینوی بعد از غلیان میگید رد خود اسیر در قاصد واجبه، ولی در رابطه با خمر نمیگید اگه کسی اسیر اینوی کسی را غصب بکنه و قاصد خمرش بکنه بعد از سرورت خمرن رد خودش واجب نیست، باید قیمت اسیر را بدهد، خود این اسیر را واجب اجرت بکنه در غلیان و قبل از جابسون چطور رد خودش واجب؟ چه فرق است بین این که اسیر سار خمرن یا اسیر اینبی غلا و سار حرامن و نجسا؟ چه فرق است بین این دو؟ در خم این در حکم طالته، مثل این که تلف کرده، مثل این که آبی انگوری کسی را کسی غصب بکنه و بریز زمین تلفش بکنه. چطور در خمر در حکم تلفه، رد خود این واجب نیست، باید پولش را بدن، ولی در اسیری نبی بعد از غلیان و قبل ذهاب سوسه رد خودش واجبه. در فرق بین این دو مرحوم محقق کرکی یه مناقشه کرده، گفته چه فرق است بین این دو مطلب؟ اذا غصب الاسیر و سار خمرن، یا اذا غصب الاسیر و سار غالیان و قبل از ذهاب سوسه، چه فرق است؟ این در حکم تلف، او در حکم تلف نیست، تجاوز مودی. خب مرحوم شیخ مفرمه لکن لا یخفا الفرق الواقع، فرق واقع بین این که اسیر بجوشه و هنوز ذهاب سوسه نشده یا اسیر در دست غاصب خمر بشه، فرق واقع هست بین اسیر ایرا غلا و بین اسیر ایرا سار خمرن، فرق واضحه. فرقشون چیه؟ فرق اینه اسیر اینبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسه عرفن و شرعن ماله، هم در نظر مردم این ماله و هم از نظر شرع نگفتن اسیر اینبی بعد از غلیان قابلیت ملکیت را نداره، ولی در رابطه با خمر داریم که خمر مال نیست. خب هم شرعن ماله و هم عرفن. شما بگید آخه نجس شده، نجاست مالیت اسیر اینبی را از بین برده، ایشون می فرمایان نجاست درسته مال از مالیته، مالیت مال را نجاست از بین میبره، ولی به شرط اینکه اذا لم یقبل تطهیر، اگر مال نجس بشه و قابل تطهیر نشه، مثل خم نجسه قابل تطهیر هم نیست، قابل تطهیر نباشه، این مانع از مالیته. ولی در اسیر اینبی که نجاست بر او عارض شده، نجاست یک نجاستی که قابل تطهیره، میشه اینقدر جوشند تا دو سوسش از بین بره این میشه پاک، نجاست چون قابل تطهیره، لذا این نجاست مانع از مالیت این اسیر اینبی نیست. اما به خلاف خم تجربه بودید بگید در خمرم کنه کنه دفع دخله، کسی بگه در خمرم ممکنه سرکش بکنن، خمر را با سرکش شدن نجاستش زائل بشه، اینم قابل تطهیره، قابل تطهیره به سبب سیرورت خلن، سرکش بکنن این قابل تطهیره. ایشون می فرماین ترجمه بودید در خمر اگر سرکه بشه خمر پاک نشده، موضوع متبدل شده. قبلا چی بود؟ خمر به قید خمریت، یه خمر بیماه و خمران قابل تطهیر نیست، اگر خمر را سرکه درست بکنن این تبدل موضوع کن نه، این استحاله است، به طوری که بله خمر استحاله شده به یک حقیقت دیگر، حقیقت خمر متبدل شده به حقیقت سرکه. این تبدل موضوع، نه که خمر پاک شده، خمری نیست تا پاک بشه، خمر از دید. اما به اخلاف اسیر، به اخلاف اسیر یعنی اسیری نبی که جوشیده ذهاب سوسن نشده، بعد از ذهاب سوسن همین اسیری این نبیست که الان پاک شده، موضوع باقیه، با بقای موضوع پاک شده، ولی در خمر با بقای موضوع هم پاک نشده، با تبدل موضوع پاک شده، موضوع هم متبدل شده به یه موضوع دیگر. خب احکام هم تابع موضوعاته. مانند اسیری این نبی مثل چیه؟ مثل آب چاه. بنابر رأی قدما آب چاه در مابین قدما با ورود نجاست متنجس میشد. تجار مدید اگه مثلا ادراری غائطی یه حیوانی مرده توش میافتاد نجس میشد آب چاه. ولی آب چاه به طوری که با کشیدن با نزد مثلا در بعد از نجاسات همه آب را باید کشید، در بعد از نجاسات 30 دلو میکشن، در بعد هم مثلا 40 دلو میکشن، به طوری که آب چاه با کشیدن پاک میشه، با نزد و با نقص پاک میشه، موضوع باقیه همین آبه. مثلا 30 دلو از اون کم میکنم میکشم میریدم بیرون بقیه پاک میشه، تبدل موضوع نیست، با نزد پاک میشه، در ماننفی هم تبدل موضوع نیست. همین اسیری نبیست با ذهاب سوسن چه شده؟ با نقص و با ذهاب سوسن با هیچ موضوع، با بقای موضوع پاک شده. پس فرق است بین این که اسیری نبی در دست قاصد سار خمرن، یا اسیری نبی در دست قاصد مثلا غلا و همون سوسنش نرفته، اون مال این مال نیست. اونجا نجاست بر اسیری نبی بعد از غلایم نجاست مانع از مالیت نیست، چون قابل زوال عیبش و نجاستش قابل زوال با بقای موضوع. ولی در خمر ورود خمریت و ورود نجاست چون قابل تطهیر نیست، خمر قابل تطهیر نیست، لذا این مانع از مالیت. پس فرقشون پیداست. بعدیشون میفرماید خلاصه مطلب اینه، حرمت و نجاست هر دو به آب انگور در یک حالتی که متوسط بین دو طهارته، در یه همچه حالی که متوسط بین دو طهارته، در یک همچه زمانی نجاست و حرمت بر او عارض شده، در یک زمانی که این زمان متوسط بین دو زمان طهارته، دو حالت طهارته، دو حالت طهارت قبل از غلیان چی بود؟ پاک بود. بعد از غلیان و بعد از ذهاب سوسن باز چی میشه؟ باز هم پاک میشه و هم حلال. پس قبل از غلیان یه حالتیست حلال بود پاک، بعد از ذهاب سوسن باز یه حالتیست بعد از ذهاب سوسن حلال است و پاک، در وسط که بعد از غلیان و قبل از ذهاب سوسن در این وسطه بله حرمت و نجاست بر او عارض شده. پس در یک حالتی که این حالت متوسط بین دو حالت طهارته، طهارت قبل از غلیان و طهارت بعد از ذهاب سوسن. خب پس بنابراین تجربه میدید این پاکه. بعد ببینید ممکنه به نظر بعضی ها برسه بگرد که ما ادله عامه داشتیم، در اول مکاس محرمه خوندیم او شیئون من وجوه نجس، یکی از معاملات محرمه بیع شیئیست که از وجوه نجس باشه. خب این آب انگور بعد از غلیان شیئون من وجوه نجس، ببینیم آیا عموم او شیئون من وجوه نجس شاملی میشه یا نمیشه. این یک دلیل که بگیم بیعش جایز نیست به دلیل او شیئ من وجوه نجس. یا این روایتی که بعدم خوندیم ان الله اذا حرم شیئاً فی حرم ثمنه، این اسیری این نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سوسن شیئون حرمه الله، یه چیزی که خداوند تبارک و تعالی اینا تحریم کرده، خوردنش حرامه، نجس حرامه. خب ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ببینیم شامل آب انگور بعد از غلیان قبل از ذهاب سوسن میشه یا نه. معلوم شد میفرماید هیچ یک از این دو دلیل عام شامل اسیری نبی نمیشه. چرا؟ اما در روایت تفلقون که او شیعون من وجوه نجیس، ظاهر از وجوه نجیس چیزی که از وجوه نجیس باشه، مراد از وجوه نجیس اعیان نجیس است. یعنی چیزی از اعیان نجیس را فروختن، این نجیس را فروختن حرامه. آب انگور بعد از غلیان از اعیان نجیس نیست، از اعیان متنجیس است. نجاست عارض شده، نجاست ذاتی نیست. اعیان نجسه به اون نجاسات میگن که نجاست چی باشه؟ ولی ذاتی باشه. این نجاستش عرضیه. پس شیئن من وجوه نجس شامل اثیر این ابی بعد از غلیان نمیشه، چون این از اعیان نجسه نیست. یکی همون روایت شریفه را که این الله را حرمشن حرم سمنه را دیگه برای ما از در شده، بریم هممون اونا خوندیم. مراد از این که این الله را حرمشن حرم سمنه، مقصود اون چیز هست که خداوند تبارک و تعالی به قولی مطلق تحریمش بکنه. بگرد مثلا فلان شی حرامه، الخمر حرام، مطلقه، قید نداشته باشه. در اثیری این ابی بعد از غلیان ببینید آیا حرمت مطلقه یا مقیده. مقیده که مقید به چیه؟ قبل از ذهاب سوسن، یعنی قبل از ذهاب سوسن نخو، بعد از ذهاب سوسن که عیب نداره. پس در روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه که قبلا خوندیم، اونجا ما توضیح دادیم، گفتیم مقصود از این روایت شریفه که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، گفتیم مقصود چیه؟ ها اینا در مسئله بیع خاک و تین خوندیم ما. کسی مثلا خاک میفروشه، تین میفروشه، بگن خب خدا که اینا حرام کرده پس ثمنش هم حرام. اونجا گفتیم که حرمت نسبت به خاک مطلق نیست، مقید به اکل. اکل خاک را خدا حرام کرده، نه بقیه انتفاعات را. مثلا آجر ساختنش را، ولی ساختمان درست کردنش را که حرام نکرده. اونجا ما گفتیم که مقصود از این عبارت که ان الله اذا حرمشن حرم ثمنه، مقصود حرمت به قول مطلقه. در آب انگور هم ما همین حرف را میزنیم، میگیم در آب انگور که غلیان پیدا کرده و هنوز آب سوسن نشده، میگیم این که مطلق و حرام که نیست. خدا نفرموده است که آب انگور بعد از غلیان حرامه، گفته بعد از غلیان قبل از آب سوسن حرامه، قید قبل از آب سوسن را داره. پس چیزی که مقید حرام بشه طلوع حرام نمیشه. تدران مدید. خب پس از این بیانات ما یه عبارتی هم هست، از این بیانات ما یه مطلب دیگه براتون روشن میشه و اون اینه. مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده است، بر چی گفته است؟ بیعی نجس العین فاسده. اجماعی است که بیعی نجس العین باطله. ببینیم این اجماع که بیع نجس العین بیل اجماع فاسده شامل اثیر نبی بعد از غلیان میشه، ها؟ که نجس العین بیعش باطله. مرحوم شیخ میفرماید از این بیانات ما، اینا همش از اینجا نگفته، خودتون ادله قائلین به حرمت رو هم به دست میارید. اونا که میگن بیعش حرامه، خود به خود دلیل اونها هم ظاهر میشه. ببینیم آیا این اجماع معقده اجماع علامه در تصدیه که بیع نجس العین بیل اجماع فاسده شامل اثیر نبی میشه. یعنی میفرماید از این بیانات ما معلوم شد که معقده اجماع علامه در تذکره که فرموده است نجس العین بیعش باطله، او هم شامل نمیشه. اینجا یه عبارتی داره و اون است که لأن المراد بیل عین هی الحقیقه. چرا شامل نمیشه؟ میفهمم مراد از این در اینجا حقیقته. نجس العین یعنی نجس الحقیقت، چیزی که حقیقتش ماهیتش نجس باشه. اثیر نبی که حقیقتش نجس نیست، نجاست عارضیه. این این رایشون میفرمه لأن المراد من العین الحقیقه، مراد از این حقیقته. کلمه این مگه احتیاج به توضیح داشته که ایشان فرموده لأن المراد من العین الحقیقه، مراد از این حقیقته؟ که نه، مراد از این در یه بعضی جا یه چیز دیگریست، ولی در اینجا مراد از این چیه؟ حقیقت و ماهیت و ذات شیه. بعضی از آقایون که در بیت در بحثی بهش شرکت میکنن، اگه یادتون باشه اونجا عرض کردم، در اول بیت میفرماید در بیت مبی باید چی باشه؟ و یشترط ان یکون المبی عینن. اونجا عرض کردم خدمتتون، گفتم عین موارد استعمالاتی داره، تارتن عین در مقابل منفعت، عین باشه عین یعنی منفعت نیست، تارتن اعم از این که و یا موجود فی الخارج نباشه، کلی ما فی الذمه باشه، تارتن عین در مقابل منفعت، تارتن عین معین فی الخارج را میگن، باید عین باشه، یعنی معین فی الخارج، موجود فی الخارج، در خارج عینیت داشته باشه. تدبر مدید. پس این عین به معنای معین فی الخارج عینیت پیدا بکنه در خارج، این در مقابل چه؟ این در مقابل کلی در ذمه است. تارتن یه چیز، مثلا من به کسی 1000 تومن بدهکارم، این 1000 تومن عین خارج معین فی الخارج در ذمه است. تارتن عین در مقابل کلی در ذمه است، یعنی عینیت در خارج پیدا بکنه. تارتن عین در مقابل منفعت، اینجا که کلمه عین استعمال شده، مرحوم علامه میفرماید بیع نجس العین بالاجماع باطله، مراد از عین موجود فی الخارج نیست، اینکه در خارج عینیت پیدا بکنه. اگه مراد از عین موجود خارج باشه، شامل چیزم میشه، شامل اصیل نبی هم میشه، برای اینکه اصیل نبی هم در خارج موجود است و عینیت داره، مشخص فی الخارج، معین فی الخارج. پس اگه مراد از عین معین بودن فی الخارج باشه، شامل اصیل نبی بعد از غلیان هم میشه، برای اینکه اثیر نبی بعد از غلیان هم در خارج عینیت دارد و وجود دارد و متشخص و متعین فی الخارجه. ولی مراد مرحوم علامه از کلمه عین که میفرماید نجس العین، یعنی چیزی که عینیتش در خارج نجسه، مراد از عین عینیت در خارج نیست، مراد از عین مقابل منفعت هم نیست، که میگن معتبر است نبی باید عین باشه، عین باشه یعنی منفعت نباشه، که منفعت را محافظه بکنه این چاره است، نه بی. تطور مدید. پس مراد از کلمه این در نجس العین، مراد از کلمه این نه این خارجی است در مقابل کل ما فی الذمه، نه این در مقابل منفعت که هم معین فی الخارج و هم کلی ما فی الذمه هر دو را شامل، مراد از این چیه در اینجا در کلمه این؟ بلی نجس العین، مراد از این حقیقت و ماهیته. پس ایشون که میفرمایند بیل اجماع فروختن نجس العین باطله، بیع نجس العین باطله، لان المراد بیل عین هی الحقیقه، مراد از کلمه عین حقیقت و ماهیت، نجس العین یعنی چیزی که حقیقتش نجس باشه، ماهیتش نجس باشه، ذاتش نجس باشه. خب این شامل اصیل نبی هم نمیشه. چرا شامل اصیل نبی نمیشه؟ بران که اصیل نبی حقیقتش نجس نیست، از حقایق نجسه و از اعیان نجس هم نیست، از حقایق متنجس است، از چیزی که بلی متنجس شده، نه از مد. پس چون مراد از عین حقیقته، شامل اصیل نبی نمیشه. بعد بعضی ایشون میفرماید کس قائل به حرمت بیع اصیل نبی بعد از غلیان نشده مگر مفتاح الکرامه، و ایشون ادله آورده برای حرمت. دلیل اولش برای حرمت اصیل نبی بعد از غلیان، اون عموماتش رو خوندیم، عمومات روایت تحویل قول که شیء من وجوه نجس، یا ان الله را حرمشن حرم ثمنه، با این ادله استدلال کرده است که اصیل نبی بیعش باطله. سه روایت هم داریم، این روایت صراحتاً از بیع اسیری نبی به منطوق یا به مفهوم از بیع اسیری نبی بعد از غلیان نهی کرده. اینا میگن روایات خاصه، دلیل خاصه، این عمومات شیء من وجود نجس بنا به عقیده صاحب مفتاح الکرامه عموم شامل اسیری نبیه، در خصوص اسیری نبی وارد نشده. سه تا روایت هم داریم، این سه روایت هم در خصوص اسیری نبی وارد شده که اسیری نبی بهش منهی است، نشده از بیع اسیری نبی بعد از غلیان در حال حرمت. استدلال مفتاح الکرامه معلومه، اما عموماتی که شیء من وجوه نجسه این الله اذا حرمشان حرم سمنه، جوابشا خوندیم. مراد از وجوه نجس اعیان نجسه است. مراد از این که این الله اذا حرمشان این است که به قول مطلق حرام باشه. اسیر نبی به قول مطلق حرام نیست بعد از غلیان، به قید قبل از غلیانه. این جوابش که قبلا خوندیم. اما سه روایت که اجمالش این است نهی میکنن از بیع اسیر اینبی قبل از غلیان، مراد از نه در این سه روایت نهی از بیع اسیر اینبی است بدون اعلام به مشتری. به مشتری نگرد آقا این جوشیده حرام است و نجس است، دست بهش نزد، قبل از ذهاب سوسه نخور. مثل این که مثلا کسی شیره میفروشه، به طوری که با یکی شیره میفروشه همینجور آزاد میفروشه، اعلان نمیکنه، کسی اسیر اینبی را بعد از غلیان مثل مثلا دوشاب و شیره و امثال اینها بفروشه بدون اعلان نجاست به مشتری، اطلاع ندوام بخره برای خوردن ببره همینجور بخوره، این حرامه. بدون اعلان که بفروشه که انن سبب بشه او ببره بخوره، تجربه مدوی قبل از تطهیر بخوره. مقصود در این سه روایت که نهی از بیع شده، مقصود این است بفروشه قبل از اعلان نجاست به مشتری بفروشه. مثل این که مثلا بقیه جنس ها که انسان میفروشه از نظر طهارت و نجاست حرف نمیزنه آزاد میفروشه، این اسیر نبی بعد از غلیان را مثل بقیه مایعات آزاد بفروشه و طرف هم خیال بکنیم پاکه بخره ببره بخوره. مقصود اینه، نه اینکه کسی اعلام بکنه و مشتری هم به قصد تطهیر بخره بگه میجوشونم دو سوسش میره بقیه را میخورم، به قصد تطهیر اگه بخره و بایم اعلان غلیان بکنه بگه این جوشیده حرام شده نجس شده اعلام بکنه، روایت شامل این صورت نمیشه. فرض ما در جواب به اون صورت است که بایه به مشتری اعلام بکنه غلیان را، بگه جوشیده میفروشم ببر، بلی عمل بکن تازه هاب سوسن بشد و حلال بشد و پاک. پس ما تلخصم ما دکرنا ادله دلالت بر جواز بیع میکنن، اون ادله که به ظاهر انسان خیال میکنه اینا مانع از بیع اسیر نبی بعد از غلیانن، این ادله هم دلالت بر حرمت بیع و دلالت بر فساد بیع ندارن. چه ادله عامه چون ادله که در خصوص اسیر نبی وارد شدن. از خارج نجاست برسه بله فر نمی کنه، اینجا هم جوشیدن به سبب جوشیدن سرایت کرده دیگه. چرا؟ خب میگیم شما بله موضوعا خارجه دیگه، استثنایی نیست، موضوعا خارجه. اینا میگم خروج و تخصصا خارجه نه تخصیصا. تخصیصا که بگن اکل علما زحال خارجه، اینجا هم گفته اعیان نجسه بهش یعنی نجس العین بهش فاسده، اینکه نجس العین نیست و خروج و موضوعه، به میگن خروج و موضوعه که تخصصا خارجه. ساعت ثالثه یعنی مسئله ثالثه که از اعیان نجسه و متنجسه استثناء شده است این است که الاقوا، مسئله ثالثه این است که الاقوا جواز المعاوضه علی الاسیر لنبی، اقوا این است که معاوضه اسیر نبی جایده. اذا غلا ولم یذهب سوسا، در صورتی که اسیر نبی بجوشه ولم یذهب سوسا و واو حالی است، در حالتی که هنوز دو سوسش هم نرفته. و این کانه ندستن این وصلیست ولو قال به نجاست هم بشیم، چون از کردم در نجاستش اختلاف از ما بین علما. و این کانه ندستن یعنی ولو کسی قال به نجاست هم بشه بعدم اقوان است که معاوضه است جایزه. لعمومات البیع و تجاره، عمومات بیع ندیر احل الله البیع و تجاره، عمومات تجارت ندیره الا ان تکون تجارتن انتراب از صادقه علیها، این عمومات بیع و عمومات تجارت صادق علیها به معاوضه اسیر نبی هم صادقه، اهل لال بیع صادق اسیر نبی هم هست، تجارت انتراض شامل اسیر نبی هم هست. بنا ان لا انه مال قابل للانتفاع به بعد طهارت بنقد، بنابر اینکه این اسیر نبی بعد از غلیان و عروض نجاست مال قابل انتفاع هم هست، منتها بعد از طهارت بی‌نقص، بی‌نقص با سببیه است، یعنی به سبب نقص که پاک شد بعد از طهارت این اسیر نبی، بی‌نقص به سبب ناقص شدن، کم شدن، دو سوسش بره یه سوسش بمانه پاک بشه، قابل انتفام هست. لأصالت بقاء مالیته، استصاب استاب، اصل این است که مالیت اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سوسن، اصل این است که مالیتش باقیه و عدم خروج انها به نجاسه و از مالیت به سبب نجاست خارج نشده. چرا خارج؟ غایت الامر اینه مال معیوب قابل لزوال عیبه، مال معیوبیه قابل زوال عیب هم هست، قابلیت دارد که عیب زائل بشه. ولذا زا اشاره است که یعنی مالیتش باقیه به خاطر بقای مالیته. لوغصب اسیرم فاغلاه حتی حرم و ندرز، که کسی اسیر این عبی کسی را غصب بکنه، فاغلاه بیاره بزروشونه تا حرام بشه و ندرز، لم یکن فی حکم طالب، این اسیری نبی را چه غصب کردین در حکم تلف نیست، که اگه در حکم تلف بود بر غاصب چه واجب بود؟ اداء قیمت، پرداخت قیمت واجب بود. نه، لم یکن فی حکم طالب، این در حکم تلف نیست، اگه مالیتش از بین رفته بود در حکم تلف میشد. بل وجب علیه رده، بر غاصب واجب خود اسیر را رد بکند به صاحبش. بله، و وجب علیه غرامت سوسن، و بر غاصب واجب غرامت سوسن را بدهد، و اجرت العملتی حتی یذهب سوسن، و اجرت کار را تا دو سوسش بره باید کار بکنن. این اجرت عمل را تا دو سوسش بره، مثلا یک کسی فرض کنید مثلا 10 تومن ولی وسایل سوخ میبرد تا این مثلا سوسنش بره، یک کسی 5 تومن 10 تومن میگیره بالا سرش باشه که مثلا نسوزه به همش بزنه، خلاصه اجرت عملی تازی ها به سوسن هم باید این غاصب پرداخت بکنه. کما صرح به فی تذکره معللا، مرحوم علامه علت بیان کرده که چرا واجب خودش رد بکنه، غرامت سوسن را اجرت عمل را باید غاصب بدهد. معللا، بله، لغرامت الاجره، علت آورده برای غرامت اجرت که چرا باید غرامت اجرت را بدهد، به انه رده معیبن، دلیلش این است که غاصب این مال را سالم غصب کرده بود، حالا معیوب رد میکنه. و یحتاج زوال العیب الى خسارت، زوال عیب محتاج خسارت مال است، باید چیزی بسوزونن تا این زیاب سوسم بشه، وسایل سوخ میخواد، به خسارت میخواد. ولی عیبو من فعله، عیب هم از فعلی که ناشی است که از فعل غاصبه، فکانت الخسارت علیه، پس خسارت هم بر غاصبه، چون معیوب برگردونده و زوال عیب محتاج خسارت مالیست و خسارت هم عیب هم در دست غاصب بوده، از ناحیه او بوده، پس خسارت بر او واجبه. نه، ناقشه فی جامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد مناقشه کرده، در چه مناقشه کرده؟ فی الفرق بین هادا، در بیان فرق بین اسیری نبی قبل از ذهاب سوسن و بعد از غلیان، و بین ما لوغصب اسیرا فسار خمرن، اسیر را غصب بکنه و ببره خمرش درست بکنه، خمرش بکنه، چه فرق از گفته ما بین این که اسیر را غصب بکنه بزوشونه، یا اسیر را غصب بکنه خمرش بکنه، چه فرق است بین این؟ در صورت که خمر درست بکنه این در حکم تلفه، اما اگه بزوشونه در حکم تلف نیست، در حالا که هر دو ندیسند و حرام، چه فرق است بین این دو؟ حیثو حکم فی، حکم شده فیه، یعنی در سیرورت خمر اگه خمرش بکنه، حکم شده است به وضو به غرامت مثل الاسیر، باید غرامت اسیر را بدهد، رد خمر واجب نیست. لأن المالیت قد فات تحت یده، مالیت به واسطه خمر بودن در دست غاصب فوت شده، مالیتش که فوت باشه باید غرامت اسیر را بدهد، مثل اون اسیر چند میارزه باید غرامت او را بده. فکان علیه زمانها، پس زمانت او به عهده غاصبه، بلی زمان ها یعنی زمان مالیت، این مالیتش به عهده قاسمه کما لو تلفت، به طور که اسیر این ابی اگه تلف بشه، بلی این ضامن غرامته، ضامن مالیته، ها کده اگه خم درست بکنه ضامن مالیته، اما بخلاف این که بزوشونه و ذهاب سوسن نشه. در اینجا میگم باید خودش آخود، چه فرق است بین خمر بودن بینی غلیان؟ فرقش هر دو ندیسن به هران، لیکن لا یخفا الفرق الواضح بین الاسیر ایدا غلا، فرق واضح وجود داره بین اسیری که بجوشه و بینه ایدا سار خمرن، بین اون اسیری که خمر بشه، بین این دو از نظر حرمت و نجاست فرق هست. فرق چیه؟ فإن الاسیر بعد الغلیان مالون عرفن و شدن، اسیری این عبی بعد از غلیان هم عرفن ماله و همشه، بعض خودش میجوشونه تا شیرش بکنه، تجربه بودید بلی شیره درست بکنه، اونا چی شیره درست میکنن از آبی انگور، اینقدر میجوشونن دو سلسش میره بعد میشه شیره، تجربه بودید این عرفن و شرعن ماله. و نجاست این نما تمنه من المالیه، نجاست از مالیت مانع میشه، اما که مانع میشه ایدالم یک ولی تطهیر، وقتی که قابل تطهیر نباشه مالیتش از بین میره، اصیل نبی که قابل تطهیره بده ها بسوسید، پس این نجاست موقته، نجاست موقت مانع از مالیت نیست، بله ایدالم یک ولی تطهیره، اگه قابل تطهیر نباشه نجاست مانع از مالیت، کل خم مثل خم، بله خمر مانع از مالیته، چون چرا معنی از مالیته؟ برای اینکه خم یه نجاستی که قابل تطهیر نیست، قابل زوال نیست، تا انه لا یزول نجاستو، نجاست خمر از بین نمیره الا به زوال موضوع ها، مگر اینکه موضوع خمر از بین بره، موضوع خمر از بین بره یعنی این موضوع متبدل بشه به موضوع سیرکه، بله خمر را سیرکه درست بکنن، سیرکه درست بکنن با حفظ موضوع خمر پاک نشده، اون موضوع از بین رفته، بله سگم اگه مثلا فرض کنید به سنگ به کوه نمک در نمکزار واقع بشه تا برگرده نمک بشه، بعد از نمک شدن ولو به شکل سگه، تجربه مورد شکل دومش بدن سری همش، ولی نمک بشه چی میشه؟ پاک میشه، پاک شده نه با حفظ حقیقت سگ پاک شده، بلکه موضوع متبدل شده به یک موضوع دیگر، تا مثلا قبل از استحاله عنوان سگ بود، بعد از استحاله عنوان چیه؟ نمکه، در اینجا هم قبل از اینکه خل بشه خمر بود، حالا که خل شده موضوع و حقیقت اون مشکل بود، حالا سکر نمیاره، تجربه همونده حالا مست نمی کنه. این تبدل موضوعه بخلاف الاسیر، اما بخلاف اسیر نبی این دو سلسش بره ایش تفاوتی در اون نشده، موضوع متبدل نشده، فنهو یزول و نجاستو بنکسه، نجاستی اسیر به نقصه یعنی به سبب کم شدن او نجاست زائل میشه، نظیر طهارت ماء البئر مثل نجاست ماء بئر، بنابراین که بگیم ماء بئر با ملاقات با نجاست نجس میشه، متحره چیه؟ متحرش نزهه، کشیدن مقدار از آب، به طوری که در ماء بئر با نز و با نقص آب باقی پاک میشه، در مانندی هم اسیر نبی بعد از ذهاب سوسن بقیه اسیر نبی پاک میشه، موضوع محفوظه. و بل جمله پن نجاست و فی و حرمت شرب عرضیه، نجاست در اسیر و حرمت شربش بعد از غلیان عرضیه، ذاتی نیست، تعرضانهی فی حال متوسط بین حالت طهارته، نجاست و حرمت عرضی است، به اسیر نبی عارض شده، این در یک حالتی که این حالت متوسط بین دو حالت طهارته، حالت طهارت قبل از غلیان، حالت طهارت بعد از ذهاب سوسن، در این وسطه که بعد از غلیان و قبل از ذهاب سوسنه، در این حالت این حرام است و نجس، یه حالت متوسط عرضیه ذاتی نیست، تا حکمه حکم نجس بالعرض، حکمی نجس عرضی است، القابل تطهیر قابل در لباس الان نجس شده نمیشه فرو، گوشت مثلا بلی خون بهش اصابه کرده نجس شده نمیشه فرو، خوب آب میکشه پاک میشه، این مثل بقیه اعیان متنجس هست که قابل تطهیر باشه، تلا یشملهو تا تفریعی است، حالا که نجاستش عرضی ذاتی نیست متفرد میشه بر نجاست تر از این مطلب که طلا تشمله یشمله قول علی السلام فی روایت تو اهل قول او شم وجود ندید شم وجود ندید شامل اصیل نبی نمیشه چون بیعی شیعی از وجود ندید که باطل حرامه این شامل نمیشه و هکذا ولا یدخل تحت قوله صلی الله علیه و آله اذا حرم الله شن حرم ثمنه این اصیل نبی داخلی روایت هم نمیشه که خدا چیزی را که حرام بکنه ثمنش را هم حرام میکنه چرا؟ لعنه علت عدم شمول و عدم دخول داخل این الله را حرمش یعنی نمیشه و شیم نجونتی هم شامل اصیل نبی نمیشه چرا؟ لعنه ظاهر منها ظاهر از روایت توفیل قول که فرموده و شیم نجونتی ظاهر بله؟ لعنه ظاهر منهما البته به طریق لف نشری مرتبه حالا میگم ظاهر منهما از این دو روایت این است که این اولی مربوط به این مربوط به اولی لأن ظاهر منهما ظاهر از این دو روایت توفیل و قول این الله اذا حرمشن ظاهر این است که العنوانات نفسه مقصود عنوانات نفسه است مربوط به روایت توفیل و قوله ول محرمه به قول مطلب راجع به روایت ثانی است که این الله اذا حرمشن مراد چیه ول محرمه به قول مطلق مراد اون اعیان محرمه که به قول مطلق خدا حرام کرده باشه هر چیز را خدا به قول مطلق حرام بکنه بل اون پولش حرامه اسیر نبی به قول مطلق حرام خدا نفرموده است که اسیر نبی حرامه فرموده اسیر نبی بعد از غلایم و قبل از حابس حسین حرامه تدوام قید داره به قول مطلق نیست لاما تعرضانهی پی حالین دونه حال نه اینکه این حرمت عارض بشه در یک حالی عارض بشه در یک حالی عارض نشه قبل از غلیان عارض نشده بود بعد از غلیان عارض شده بعد از عارضه باز آمد به میره در یک حالی عارضه در یک حالی نه بلی فیقال لا ما تعریضان فیال دونه فیقال یهرمو فی حال این کدا بگن در این حال حرام این حال اشاره به تالی حالت غلیان قبل از حابس حسین بگن در این حال حلاله او یم تو فی حال این کدا یا بگن در این حال نجسه و بی ماده کنه یا در عدم شمول معقد ازما تذکر علا فساد بین نجسله علامه که در تذکره فرموده است نجسله بیش باطل بین ازما این ازما علامه هم شامل اصیل نبی نمیشه چرا؟ لأن المراد بالعینه الحقیقت مراد از کلمه این که میگن نجسله این حقیقت این چیزی که حقیقت و ماهیت و ذاتش نجس باشه اصیل نبی که ذاتا نجس نبود مثل منی نبود مثل بول نبود مثل غائط نبود مثل اعیان مثل میته نبود میته به ذات نجسه ول اصیل لیته کداله توضیح دادم مرادینه یعنی کنه این معانی داره در اینجا مراد از این خارجی نیست اگه این خارجی باشه شاملی اصیل نبی میشه اصیل نبی این خارجی است که نجسه مراد از این چیزی که عینش نجس باشه یعنی حقیقتش نجس باشه ذاتش نجس باشه بل اصیل لیسا کداله اصیل نجس العین نیست و یمکن انیون سبت زواد بیل اصیل بی اصیل نبی بعد از غلیان نسبت داده بشه الى کل من قیده الاعیان نجست المحرم بها اون اعیان نجسه که بهش حرامه او را مقید کرده به چیم به عدم قابلیت شالی تطیر مقید کرده گفته اون نجسول اینی که قابل تطیر نیست به او حرامه خب اصیر نبی چون قابل تطیره پس بهش حرام نمیشه جایز میشه ولم عجید مصرح هم بالخلاف کسی ندیدم که تصریح به خلاف بکنه بگن نه اصیر نبی بهش حرامه بهش جایز نیست ادا ما فی مفتال کرامه جز اون عبارت که در مفتال کرامه است من ظاهر بله المن ظاهر نست که اصیل نبی بهش ممنوعه هرچی مفتال کرام است گفتن ظاهر نست که اصیل نبی بهش ممنوعه لیل امومات المتقدمه یکی به دلیل امومات که گذشت مراد از امومات رو باید تحفیل و قول است و این نلای دا حدامه شد و یکی هم و خصوصی بعد الاخبار مثل قول علیه السلام و این غلا اگه اصیل نبی بدروشه طلا یهلو بیو اصیل نبی بدروشه بهش حلال نیست خب اینجا هم جوشیده پس به شلال نیست یکی دلیل اینه و روایت ابی بصیر اینا به اتحو اگه بفروشی اصیل نبی را قبل این یکون خمرم بفروشی اصیل نبی را قبل از آن که خمر شده و حلالون در حالتی که حلال است فلا بحثه ایم نداره مفهومش این است که قبل از خمر شدن اگه بفروشن در حالتی که حلال نیست به چیه فیه بحثون خب نه بعد از قلیان قبل از جهاب سوسن میفروشه در حالتی که حلال نیست. پس این مفهوم هم میرسوند بهش حرامه. وکیم و مرسل ابن الهیتم ادا تغییر ان حاله و غلا از حالش اصیل نبی از حالش که متغییر شد و جوشید فلا خیرتی بنا انلا انال خیر المنفی. این خیر که نفس شده در اصیل نبی بعد از غلیان خیر نیست یشمل البی شامل بی هم میشه خیر نیست، یعنی حتی بیش هم درست نیست. و فی الجمیعی ندر در همه این ادله ما نظر داریم، هیچ یک از این ادله برای جامع مفتال کرامه درست نبود. اما فی المومات، اما در اومات که شیء موجود نجس باشه نلاید حرمش هم باشه قلنا کلمه تقدم به خاطر دلیلی که گذشت. و بلی ساده بدید و اما الادله الخاصه، اما ادله خاصه که الان خوندیم بله اگه بجوشه بهش حلال نیست یا در حال حلیت بهش عیب نداره در حال حرمت عیب داره فهیه مسوقتون، این اخبار خاصه وارد شدن برای چه لنهی انبیه بعد الغلیان، بعد از غلیان اصیل نبی را بفروشن نویر بیع دیبس ولخل، مثل فروختن شیره یا فروختن سیرکه، یعنی بدون اعلا بفروشه طرف بخره بخوره، مقصود از نهی اینه. مثل فروختن شیره باشه، مثل فروختن خل باشه، من غیر اعتبار اعلام المکلف، بدون این که به مکلف را اعلام بکنه بابا این جوشیده است تا حرام است تا نجسه باید ببری زاب سوسن بشه بعد بخوری، بدون اعلام مثل شیره که بدون اعلام میفروشن، سرکه که بدون اعلام میفروشن، اینجور بفروشه حرامه. و فی الحقیقه هذا نهی، این نهی که بعد از غلیان نفروش کنایتون ان عدم زواد الانتفاع مالم ید حبسوسا، کنایه از این است که یعنی انتفاع جایز نیست مادم که دو سوسش نرفته. فلا یشمل بیعهو به قصد تطهیر ما اعلام المشتری، قصدشون تطهیره، به مشتری هم خبر کرده که بابا این جوشیده است و باید دو سوسش بره شامل نمیشه. نویر بی ما نجس، مثل فروختن آب نجس میشه، آبیس نجس، کسی بدون اعلام بفروشه طرف گول بخوره تا خرید بخوره این حرامه، اما بگه بابا این آب نجسه متصل به کورش بکن بعد استفاده، این عیب نداره، اینم مثل اون میشه. الحمدلله.